گزارش‌های زد و نقیض درباره آزادی نفتکش ایرانی در جبل الطارق. هشدار وزیر خارجه آمریکا درباره نزدیک شدن به زمان پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران. و بازداشت 7 بهائی در کمتر از 10 روز در ایران. همراه ما بمانید با گزارش‌های بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. خبرگزاری‌های خارجی روز سه‌شنبه به نقل از منابعی در دولت جبل الطارق اعلام کردند که هیچ برنامه‌ای برای آزادی فوری نفتکش ایرانی گریس 1 وجود ندارد. این در حالی است که خبرگزاری‌های ایران و همچنین جلیل اسلامی، معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرده بودند که این نفتکش به زودی رفع توقیف می‌شود. دولت جبل الطارق 13 تیر ماه این نفتکش را به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا و ارسال نفت به سوریه ضبط کرد و سپاه پاسداران هم 28 مرداد نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو را توقیف کرد، هرچند تهران می‌گوید که این دو حادثه ربطی به هم ندارند. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای روشندل، خوش اومدید به مجله نیمه شب. روز پنجشنبه هفته جاری گفته شده که دادگاه جبل الطارق درباره وضعیت نفتکش ایرانی قرار هست که تصمیم گیری کنه. در صورت آزادی این نفتکش چه تحرکات دیپلماتیکی رو پشت این پرونده متصور هستید؟
با سلام. در صورتی که این نفتکش آزاد بشه، به طور یقین ما شاهد دو تا قضیه خواهیم بود. یکی مسئله اقدام متقابلی است که به احتمال زیاد حالا ممکنه براش دلایل حقوقی مطرح بشه، ولی قطعا باعث اقدام متقابلی در مورد کشتی بریتانیایی استنا ایمپرو هم صورت بگیره که توسط ایران توقیف شده. هر دو کشور به نوعی گفتن که این توقیف ها ربطی به اقدام طرف مقابل نداره، ولی همون زمان ایران اعلام کرد که این توقیف عمل متقابل است در مقابل گریس وان. اگرچه بعدن این زبان تغییراتی کرد، ولی اون که گفته شد به هر حال در جای ثبت شده و باقی مانده. و بعد مقامات ایرانی حتی اعلام کردن که اگر گریس وان آزاد بشه، ایران هم در پروسه رسیدگی قانونی به مسئله استنا ایمپرو همکاری خواهد کرد. حالا به نظر میرسه که دو طرف به صورت به اصطلاح خیلی بی سر و صدا دارن در این جهت حرکاتی انجام میدن و بنابراین متقابلا باید این رو هم مشاهده بکنیم. ضمن این که مقصد گریس وان خودش مسئله مهمی است که از اونجا به چه نقطه ی حرکت خواهد.
بله، اشاره کردید آقای روشندل که دو طرف دارن بدون سر و صدا کارهایی رو انجام میدن و این داره اتفاق میفته در دولت جدید بریتانیا، دولت بوریس جانسون. آیا این به معنای رویکرد تازه دولت بریتانیا در خصوص ایران هست؟ با توجه میدونیم که نزدیکی که آقای جانسون به دیدگاه های آقای ترامپ در آمریکا داره.
همینطوره. ببینید، آقای جانسون به اصطلاح متوجه هستش که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بار مالی بسیار زیادی رو به دوش بریتانیا خواهد گذاشت و بنابراین در یک چنین شرایطی نمیخواد بلافاصله روی مسئله برجام اقدام خاصی انجام بده و ترجیح میده که این کار به تدریج و با مطالعات بیشتری صورت بگیره. مذاکراتی که در دو روز گذشته بین جان بولتون مشاور امنیتی کاخ سفید و مقامات بریتانیایی هم صورت گرفته، این رو تایید میکنه و دو طرف اعلام کردن که هر گونه اقدام در مورد ایران رو موکول میکنن به بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. بنابراین اقداماتی که آقای بوریس جانسون داره انجام میده با در نظر گرفتن این محدودیت ها به معذوریت ها.
بله آقای روشندل، در نظر بگیریم با توجه به اعلامی که دولت جبل الطارق داشته که هیچ برنامه‌ای برای آزادی فوری این نفتکش ایرانی نداره، اگر دادگاه جبل الطارق روز پنجشنبه تصمیم بگیره که بار دیگر توقیف نفتکش ایرانی رو تمدید بکنه و این نفتکش آزاد نشه، چه تحولاتی و چه پیامدهایی رو بر روی روابط ایران و بریتانیا و حتی خلیج فارس خواهد گذاشت؟
این سناریو هم در این حال سناریوی محتملی است، چون اگر خبرها رو دنبال کنیم میبینیم که اول مقامات ایرانی حتی ادعا کردن که جی پی اس گریسوان نشون میده که داره به سمت مراکش میره و بعد گفتن به سمت مدیترانه حرکت میکنه و بعد تو این فاصله بود که به جبرال مقامات جبل طارق این رو اصلا تکذیب کردن، در حالی که قبلا گفته بودن که دست کم مدارکی توسط ایران اعلام شد بهشون تحویل شده و پیش از اون هم گفته بودن اگر ایران نشون بده که این نفت به محلی که تحت تحریم هست یعنی سوریه نخواهد رفت کشتی را آزاد خواهند کرد. بنابراین اینجا راه حل قضیه تو همین نقطه هستش. اما اگر این رو نتونن به توافق برسن اون موقع ممکن هستش که متقابلا باز تحرکات ایران در منطقه خلیج فارس به تنگه هرمز تشدید پیدا کنه و یا سعی بکنه که به اصطلاح مستمسک قوی تری رو پیدا بکنه برای معامله.
بسیار ممنون از شما جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بودند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا با انتشار توییتی در مورد نزدیک شدن زمان پایان مهلت تحریم‌های تسلیحاتی ایران هشدار داده و خواستار اقدام جامعه جهانی در این زمینه شده است. آقای پومپو از متحدان آمریکا خواسته تا با فشار بر حکومت ایران این کشور از رفتارهای به گفته او بی‌ثبات کنندهش کنار بکشد. وزیر خارجه آمریکا همچنین در باره برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران گفته که عاملی خواهد شد برای رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با بابک تقوایی، تحلیلگر مسائل امور دفاعی در آتن یونان، و نخست از او درباره نیازهای تسلیحاتی ایران در صورت برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران پرسیدم.
خب نیروهای مسلح ایران به خصوص نیروی هوایی ارتش بسیار نیازمندی‌هایی داره برای خرید هواپیمای جنگنده، ولی خب بودجه‌اش وجود نداره و قاعدتاً به سمت خرید تجهیزاتی خواهند رفت که به طور اضطراری نیاز هستش وجودشون، به خصوص در بحث دفاع و سامانه‌های پدافندی قاعدتاً خواهد بود و این سامانه‌ها به عنوان مثال سامانه S400 خواهد بود و همچنین سامانه‌هایی مثل پنسیر S2 و سامانه‌های تور M2 و همچنین بوک M2. این سامانه‌هایی خواهد بود که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها قاعدتاً فروششون به ایران آسان‌تر خواهد شد، ولی خب اینها نیازهای دفاعی ایران رو به هیچ وجه برطرف نخواهد کرد و با توجه به بودجه بسیار اندکی که در حال حاضر وجود داره و پس از برداشته شدن تحریم‌ها هم وجود خواهد داشت برای خرید تسلیحاتی، ما شاهد مسابقات تسلیحاتی در منطقه نخواهیم بود، چون در حال حاضر در 30 سال گذشته دکترین دفاعی جمهوری اسلامی بر اساس دکترین دفاعی کره شمالی هستش و کلاً این دکترین به این شکل نخواهد بود که باعث یک رقابت تسلیحاتی به شکل متعارف بشه، چون به هر حال در حال حاضر به سمت سلاح‌های ساخت موشک‌های بالستیک و تحریم‌ها هم آنچنان در ساخت موشک‌های بالستیک مؤثر نبوده و نیست، چون تکنولوژی لازم برای ساخت اونها از کره شمالی وارد میشه.
چه کشورهایی ایران میتونه از اونها سلاح بخره آقای تقوایی؟
اگر تحریم‌ها برداشته بشه قاعدتاً از تمام کشورهای دنیا به غیر از آمریکا میتونه سلاح‌های خریداری بکنه که فاقد قطعات ساخت آمریکا هستن. ما در دهه 70 شمسی شاهد افزایش بودجه نیروهای مسلح بودیم برای خرید تسلیحاتی، به خصوص بعد از جنگ، ولی خب با توجه به فشارهایی که آمریکا به کشورهای فروشنده تسلیحات می‌آورد امکان خرید تجهیزات متعارف وجود نداشت، به خصوص چین. چین بسیار کمک کرد به ایران برای ساخت موشک‌های کروز، موشک‌های ضد کشتی و سایر تسلیحات، به خصوص در سال‌های اواخر دهه 80 شمسی.
روسیه چطور؟
بله، قاعدتاً امکان خرید تسلیحات از روسیه وجود خواهد داشت، ولی با توجه به اینکه بودجه بسیار محدود هستش، کمپانی‌های روسی ریسک نخواهند کرد که تحریم‌های حالا آمریکا و اتحادیه اروپا و سایر کشورهای متحده آمریکا رو به جان بخرن برای فروش تعداد بسیار کمی از تسلیحات. به عنوان مثال در سال 2015 یا 2016 بودش که نیروی هوایی ارتش اعلام نیاز کرد برای خرید تنها 24 فروند هواپیمای سوخوسی. خب این تعداد انقدر کم بود، حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته می‌شد باز هم تمایلی ایجاد نمی‌کرد برای طرف روسی تا بخواد ریسک بکنه، اقتصاد خودش رو به خطر بندازه برای اینکه تحت فشار آمریکا قرار بگیره. ولی خب اگر خریدها بسیار بزرگ باشه، مثلا در حد هند باشه، 300 فروند جنگنده باشه، تعداد خیلی بالا باشه، خب قاعدتاً کشورهای سازنده و کشورهای فروشنده خب خیلی تمایل خواهند داشت تا نیازهای دفاعی ایران رو برطرف بکنند.
آقای تقوایی، الان اگر تحریم‌های ایران برداشته بشه، تنها مسئله خرید سلاح از سوی ایران مطرح نیست، بلکه فروش سلاح از سوی ایران هم مطرح است. ایران چه سلاحایی میتونه بفروشه و به چه کشورهایی میتونه منتقل کنه؟
ایران در سالهای گذشته، به خصوص در 20 سال گذشته، توانسته سلاح‌های بسیار زیادی رو حالا در ایران بومی‌سازی بکنه، حالا تولید بکنه به طور انبوه. به عنوان مثال موشک‌های ضد کشتی و موشک‌های کروز هستش و همچنین موشک‌های ضد تانک و پهپاد. اینها سلاح‌هایی هستند که امکان فروششون هست، به خصوص به کشورهای آفریقایی که خب بودجه بسیار زیادی ندارن و یا تحریم‌ها مانع فروش تسلیحات غربی به اونها میشه.
بابک تقوایی تحلیلگر مسائل امور دفاعی در یونان بود. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
ما ایرانی‌ها یه مسئله معروفی داریم که میگیم خودم کردم که بدترین بر خودم باد. حالا موضوع این رژیم بی‌کفایت جمهوری اسلامیه. اومدن چند تا کشتی بی‌دفاع رو منفجر کردن و یه کشتی انگلیسی هم دزدیدن که به ما بگن که چه قدرتمند تشریف دارن. ولی دانش ندارن که بدونن که با این کارهای بی اثرشون بهانه‌ای دادن به دست آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، حالا کو تا ناوهای جنگی از تمام دنیا سرازیر بشن در سراسر خلیج فارس.
من معتقدم در شرایط فعلی اینکه عده‌ای از کنشگران سیاسی و بخشی از جامعه خواستار استعفای آقای خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی ایران شدند، بدین معناست که بخش عمده‌ای از جامعه و سیاسیون متوجه شدند که در نظام جمهوری اسلامی دولت و مجلس چندان اختیاراتی ندارد و تصمیمات کلان و عمده و مهم در بیت رهبری و توسط شخص آقای علی خامنه‌ای گرفته می شود.
جمهوری اسلامی باید تبدیل به یک جمهوری مردمی بشه. جز این هیچ چاره و راهی نیست.
چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. و اما روز سه‌شنبه دو گزارش متفاوت در خبرگزاری‌های ایران به مسئله دارو، غذا و تجهیزات پزشکی اختصاص داشت. هرچند در هر دو گزارش از تولید 97% داروها در ایران خبر داده شده بود، اما در یکی معاون وزیر بهداشت از مشکلات در مورد تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و تحریم‌ها گفته بود و در دیگری هم رئیس سازمان غذا و دارو از صادرات این کالا به کشور نیکاراگوئه سخن به میان آورده بود. بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته است که عملاً در زمینه دارویی تحریم وجود دارد. او گفته است که انتقال ارز برای دارو و تجهیزات و حتی برای ترخیص کالاها از گمرک و پرداخت ارز به شرکت‌ها هم به مشکل برخورده ایم. علیرضا رئیسی تأکید کرده که ادعای عدم تحریم دارو، غذا و کالاهای بشردوستانه مضحک است و افزوده این یک نوع بازی است که این کشورها به راه می‌اندازند. لفظی می‌گویند تحریمی وجود ندارد، اما چنان شرایط را شکل می‌دهند که ما در تحریم دارو قرار بگیریم. عملاً کشور ما در دارو و تجهیزات پزشکی در تحریم است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا.
البته طبق مقررات روی کاغذ، کالاهای دارویی و حتی ماشین‌آلات مربوط به اون تحریم نشده. در مواردی علارغم این که شرکت‌های صادرکننده این کالاها انگیزه سود هم دارن برای صادرات به ایران، به دلیل موانع بانکی که هست یا فرضاً اینکه کالا مصرف دوگانه داره یا اینکه به نظر میاد که ابهام وجود داشته باشه در قانون، اونها به خاطر نگرانی از تحریم‌ها خودداری می‌کنن از صادرات اون کالاها به ایران. و کشوری که مدعی است که 97% داروهاش در داخل تولید میشه، قاعدتاً نباید نگرانی داشته باشه از تحریم‌های اقتصادی یا بانکی.
روز سه‌شنبه خبرگزاری ایلنا در گزارشی دیگر از دیدار محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، با ایوان آدولف آکوستا مونتالوان، وزیر دارایی نیکاراگوئه خبر داده است. او گفته است در زمینه کنترل و پایش غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی از هر گونه کمک خارجی بی‌نیاز هستیم. وزیر دارایی نیکاراگوئه هم از معامله پایاپای داروی ایران با دریافت مواد غذایی به ازای آن از نیکاراگوئه خبر داده تا این همکاری به گفته او بدون واسطه دلار انجام شود. احمد علوی در سوئد:
چون این معاملاتی که اگر تهاتوری باشه، یعنی مبادله یا تهاتور غذا و کالا و دارو، چندان اقتصادی نیست به دلایل مشکلاتی که به هر حال برای حمل و نقل و بیمه وجود داره، به اینکه اساسا اقتصادی نیست، به این دلیل که معاملات تهاتوری چندان سودآفرین نیست، بنابراین طرفین قادر نخواهند بود در بلند مدت اون رو ادامه بدن.
به گزارش ایلنا، جی اف لوپز معاون رئیس جمهوری نیکاراگوئه نیز از امضای تفاهم نامه‌ای که آن را مهم خوانده در روز سه‌شنبه گفته است که به موجب آن در فازهای بعدی علاوه بر افزایش واردات دارو از ایران، همکاری در زمینه ساخت کارخانجات داروسازی را هم با همکاری ایران آغاز خواهند کرد. او گفته است این امکان وجود دارد که محصولات مشترکشان را در تمامی آمریکای لاتین به فروش برسانند. احمد علوی در سوئد:
برای همکاری ایران و کلیه کشورهای جهان، از جمله کشورهای آمریکای لاتین، موانع جدی بسیاری وجود داره. یکی ظرفیت تولید داخل ایران که کفایت نمی‌کنه. دو، اینکه تکنولوژی ایران چندان پیشرفته نیست و ایران در کشورهای دیگه دارای رقبای زیادی به همین دلیل هم که ایران قدرت رقابت بین‌المللی نداره. بیاد بیاریم که ایران از نظر تکنولوژی تولید دارو چندان پیشرفته نیست، بنابراین این اظهارات مبالغه آمیزه و به نظر میاد تا حد زیادی سیاسی باشد. در مورد بعضی از داروها که فرایند تولید ساده‌ای دارن، تولید اونها در ایران امکان پذیره، منتها کالاهای دارویی پیچیده و صنایع مربوط به نظر نمیاد که این ادعا چندان موجه باشه، و الا ما شاهد رنج و نگرانی یا شکایت از سوی مصرف کنندگان دارو در ایران نبودیم. به خصوص بیاد بیاریم که تکنولوژی روز دنیا دائما روز آمد میشه و ایران اون ظرفیت رو نداره که خودش رو به سرعت منطبق بکنه با تحولات بین المللی. حالا اینکه ادعا میشه کالاهای دارویی به تمام امریکای لاتین یا بعضی از کشورها صادر میشه، یا اینکه فرضاً گفته میشه که حتی میشه اونجا کارخونه ساخت، به نظر میاد که این ادعاها تا حدی مبالغه آمیز باشه، چرا که اگر قرار بود این مشکلات رو شرکت‌های داخل ایران بتونن حل بکنن، اولویت با داخل ایران بود. حال اینکه ما می‌دونیم در داخل ایران نگرانی‌های زیادی هست، کمبودهای زیادی هست و این دو ادعا تا حدی ناسازگار هستند، مگر اینکه بپذیریم که منظور از تولید داروها داروهای بسیار ساده‌ای که البته این هم به یه معنا زیر سوال هست.
از سوی دیگر غلامحسین مهرعلیان مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز به گزارش ایلنا گفته است که ایران تعهد و تضمین می‌دهد که داروهایی با کیفیت بالا و قیمت مناسب و رقابتی به نیکاراگوئه و کشورهای آمریکای لاتین صادر کند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. و گزارش آخر این که از ایران هاکیست: طی روزهای گذشته دست کم 7 بهایی توسط ماموران امنیتی در شهرهای مختلف بازداشت شدند. جامعه بهاییان جهان در ژنو با تایید این خبر اعلام کرده که از نهاد بازداشت کننده و اتهام این افراد خبری در دست نیست. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی ایراد.
7 بازداشت طی 10 روز گذشته. این افراد همه بهایی اند و از وضعیتشان خبری در دست نیست. تنها در هفته جاری دست کم 4 شهروند بهایی در شهرهای مختلف بازداشت شدند. منیره باویل سفلایی، مینو زمانی پور و غلام حسین مظلومی، 3 بهایی ساکن تهران، روز شنبه 19 مرداد توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. همزمان در روز شنبه سهیلا حقیقت، بهایی ساکن شیراز، هم توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل شد. فرید مقدم هم دیگر بهایی ساکن بیرجند است که 1 هفته پیش بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات بیرجند منتقل شد. کمی پیش از آن در روز 12 مرداد ماه ماموران امنیتی 2 شهروند بهایی را هم در کرج بازداشت کردند به نامهای ابوالفضل انصاری و روح الله زیبایی. ماموران امنیتی منازل همه این افراد را مورد بازرسی قرار داده و لوازم شخصی آنان از جمله کامپیوتر، گوشی‌های تلفن همراه و مدارک شناسایی و بانکیشان را هم ضبط کردند، اما علت بازداشت یا اتهام این افراد را اعلام نکردند. این شهروندان بهایی در تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌های خود خبر از بازداشت و سلامتشان دادند بدون هیچ توضیح بیشتری. همزمان با این بازداشت‌ها، ماموران امنیتی 4 روز پیش به منزل جمال الدین خانجانی از رهبران جامعه بهایی ایران رفتند و ضمن بازجویی از او و اعضای خانواده‌اش، منزل او را مورد تفتیش قرار داده و لوازم شخصیش را با خود بردند. جمال الدین خانجانی در سال 87 به همراه 6 تن دیگر از مدیران جامعه بهایی ایران بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شده بود که اسفند ماه سال 96 پس از پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. قوه قضاییه ایران با استناد به قانون اساسی اعتقاد به آیین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و طی 4 دهه گذشته همواره پیروان این آیین را بازداشت و آنان را به تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی بهایی متهم کرده. اتهام‌هایی که منجر به صدور احکام زندان برای شماری از این افراد شده است. علاوه بر بازداشت و صدور احکام زندان، شماری از جوانان بهایی هم طی سال‌های اخیر از ورود به دانشگاه محروم یا از دانشگاه اخراج شدند. ماموران امنیتی طی سال‌های اخیر محل کسب ده‌ها شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران را هم پلم کردند. موضوعی که مورد انتقاد سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه این سازمان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. مدافعان حقوق بشر میگویند حق انتخاب مذهب از حقوق بنیادین انسان هاست و جمهوری اسلامی با بازداشت این افراد تعهدات بین المللی خود را نادیده میگیرد.
و پایان بخش مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران در 5 وزن نخست مسابقات جوانان جهان که در شهر تالین پایتخت استونی جریان دارد، روز سه‌شنبه برنده 2 مدال طلا و 1 مدال برنز شد. مدال‌های طلا را امیر حسین مقصودی در وزن 65 کیلوگرم و عباس فروتن در 97 کیلوگرم کسب کردند. برنده مدال برنز محمد صادق فیروزپور بود در 70 کیلو. مدال‌های دیگری نیز در انتظار تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران است که در کشتی‌های امروز چهارشنبه در 5 وزن دوم برندگان آن معلوم خواهند شد. در فوتبال باشگاهی ایران با وجود تکذیب مسئله تهدید به استعفای استراماچونی سرمربی استقلال از سوی مدیریت این باشگاه، این موضوع همچنان در مرکز اخبار فوتبالی ایران قرار دارد. به گزارش یک خبرنگار ایتالیایی که ارتباط نزدیکی با استراماچونی دارد، اختلاف بین باشگاه و سرمربی به خاطر عملی نشدن وعده های باشگاه است. از جلسه مدیر برنامه های استراماچونی با مدیر عامل باشگاه استقلال هم خبر موثقی منتشر نشده. همه اینها در شرایطی است که 9 روز دیگر قرار است لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران آغاز شود. و بار دیگر نمایندگان ایران از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا حذف شدند. تیم فوتبال زوباهن آخرین نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با شکست در مقابل الاتحاد عربستان در قطر از دور مسابقات کنار رفت. گرچه به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس زوباهن 3 گل هم به الاتحاد زد که یکی گل به خودی بود و 2 گل دیگر توسط هادی محمدی و مکاولی بازیکن نیجریه زوباهن، ولی این 3 گل کافی نبود. هدف ثالث اذن لفريق ذبهان مكاولي الهدف الثالث لفريق ذبهان مكاولي يحرز ثالث. الاتحاد پیش از 3 گل ذبهان 4 گل به ذبهان زده بود به اضافه برد 2-1 در بازی رفت که در مجموع 6-4 پیروز و راهی دور 1/4 نهایی شد. دو تیم دیگر ایران، پرسپولیس و استقلال، هم در بازی های مرحله گروهی حذف شدند. بقیده گروهی از کارشناسان فوتبال ایران یکی از علل عدم موفقیت نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا نداشتن بازی‌های خانگی بود. یکی از این کارشناسان داوود مهابادی از مربیان فوتبال ایران است.
تیم آقای منصوریان اگه تو اصفهان بازی میکرد، من فکر میکنم شانس موفقیتش خیلی بالاتر بود. همینطور پرسپولیس و استقلال تو لیگ قهرمانان که این به ضرر باشگاه ماست.
و دلیل عمده بازی خارج از خانه اختلافات سیاسی میان دو کشور ایران و عربستان است. اختلافاتی که در پی حمله به کنسولگری عربستان در ایران به وجود آمد و پیامدهای منفی داشت. عربستان اعلام کرد تیم‌های ورزشی آن در ایران امنیت ندارند و در نتیجه تمام بازی‌های نمایندگان ایران و عربستان در لیگ آسیایی در کشورهای عربی منطقه برگزار شد و تیم‌های ایرانی یکی بعد از دیگری حذف شدند. به این ترتیب حسرت ایران برای قهرمانی در باشگاه‌های آسیا 27 ساله شد.
با پایان خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی مجله جامعه خواهید بود از همکارم فهیمه خضرحیدری. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
من فهیمه خضرحیدری هستم. به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خیلی خوش آمدید. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید دخترها و پسرها نباید قبل از ازدواج با هم رابطه ای داشته باشند. اینطور که خبرگزاری ایلنا گزارش داده، رهبر جمهوری اسلامی در جواب به پرسشی مذهبی درباره رابطه دختران و پسران پیش از ازدواج نوشته است تا زمانی که عقد ازدواج خوانده نشده، زن و مرد به هم نامحرم هستند و هر گونه ارتباطی که خارج از ضوابط و احکام شرعی باشد یا مفسده‌ای بر آن مترتب باشد، به گفته او جایز نیست. آقای خامنه ای پیش از این هم بارها درباره ضرورت تسهیل ازدواج جوانان هرچه در سن پایین‌تر بهتر صحبت کرده است. این صدای رهبر جمهوری اسلامی ایران است که از مردم می‌خواهد رسم خواستگاری بزرگترها برای ازدواج جوانان را زنده نگه دارند.
رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها متأسفانه کمرنگ شده. این چیز لازمی است. افرادی هستن سابقه همیشه معمول بود، حالا هم باید این رواج داشته باشه. با کثرت نسل جوان در جامعه ما، پسرهایی رو میشناسن به خانواده دختر معرفی میکنن، دخترهایی رو میشناسن به خانواده پسر معرفی میکنن، تسهیل میکنن، آماده سازی میکنن ازدواج رو، این کارها رو بکنن.
به گفته محمد رضا برومی، مسئول کارگروه خانواده در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمی قم، حدود 5.5 میلیون نفر از پسران 20 تا 35 سال در ایران مجرد هستند. علاوه 6.5 میلیون نفر از دختران 15 تا 30 سال هم مجردند. 13 میلیون مجرد قطعی، 4 میلیون زنانی که همسرانشان فوت کردند و 3.2 میلیون هم پسر 15 تا 20 سال مجرد در آمار ثبت شدند. اینها در مجموع خبر از جمعیتی 20 میلیون نفری از افراد خارج از ازدواج می‌دهد. جمعیتی که اغلب البته که دوست دختر یا دوست پسر دارند و گاه پیش از ازدواج روابط متعددی را تجربه می‌کنند. همین آمار نشان می‌دهد که 1/3 پسران و 27% دختران دانش آموز تجربه رابطه جنسی دارند. آیا رهبر جمهوری اسلامی ایران تا این حد از جامعه بی اطلاع است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، میگوید آقای خامنه ای بی اطلاع نیست، بنیادگراست.
اتفاقا اون بالعکس بسیار هم مطلع هست. بارها موضع‌گیری هاش نشون داده، از تحولات جامعه خبر داره. یکی دو روز بعد از این ماجرای دختران خیابان انقلاب موضع گرفت، یا اظهاراتی که در مورد دور دور کردن جوانها با این ماشینهای گرون قیمت داشت، یا اسفند 97 در مورد ازدواج سفید موضع گرفت. اتفاقا گذشته آقای خامنه ای نشون میده به نحو وسواسگونه ای هم مطلع هست. سالها پیش در دوران وزارت دکتر معین، وزارت علوم یک اردوی مختلف گذاشت. بلافاصله آقای خامنه ای پاییز 1381 موضع گرفت. گذشت، کسی دیگه جرأت نداشت تا در دولت آقای روحانی سال 94 دوباره یکی از دانشگاه ها اردوی مختلط گذاشت. دو بار ظرف چند ماه، 20 تیر ماه 94 و 20 آبان 94 علیهش موضع گرفت. آقای خامنه ای خوب میدونه در جامعه چه خبره. حرفای او، رفتار او مصداق کامل همون چیزیست که بهش میگن فناتیزم، بهش میگن بنیادگرایی، بهش میگن نگاه متسلط به تحولات اجتماعی. در واقع آقای خامنه ای همون پدر متعصب، شوهر مستبدی است که میدونه کار کردن دختر یا همسرش چه منافعی داره، اما چون میخواد اون رو تحت سیطره خودش نگه داره، به اسم غیرت، به اسم ناموس، به اسم دین، اون رو سعی میکنه در خانه حبس کنه.
امین بزرگیان، نویسنده و پژوهشگر، میگوید رهبر ایران حتی از تغییرات در لایه‌های سنتی تر جامعه در زمینه روابط قبل از ازدواج هم مطلع است.
رهبر ایران حتی فکر کنم از این هم با خبر هستش که حتی لایه‌های سنتی جامعه هم مثل گذشته نیستش و تغییر کرده و پدر و مادرها پذیرفتن که فرزندانشون روابط قبل از ازدواج داشته باشن. حتی خانواده‌های سنتی دلایل دینی هم برای این، یا سازه‌های ساختارهای دینی هم برای این پیدا کردن، چون علم یا مشاوران خانواده به اونها در همون تلویزیون در یا در جاهای دیگه به افراد یاد دادن که رابطه قبل از ازدواج حالا به اسم آشنایی، به اسم نامزدی، اسمای مختلفی داره، کمک میکنه به ازدواج موفق.
حالا پرسش اینجاست که در این صورت چرا رهبر جمهوری اسلامی ایران با وجود آگاهی از واقعیت جاری در جامعه باید چنین دستورالعملی را برای رابطه دختران و پسران پیش از ازدواج صادر کند؟ امین بزرگی معتقد است برای تأمین رضایت حامیان سنتی حکومت.
یک نهادها، گروهها و سازکارهای قدرتمند دیگری هستند که این نظام به پشتوانه اونها سر کاره. و خب یکی از مهمترین این نهادها نهاد سنته و نهاد سنت یه سری دستورالعملها و یه سری حرفهایی داره که در طول تاریخ خیلی کم تغییر میکنه یا نباید تغییر بکنه. یک اصولی داره. اگر چنانچه آقای خامنه‌ای رهبر و یا کلاً دستگاه مدیریت و اجرایی و حکومتی در ایران تا این حد بعضی وقتا صحبت هایی میکنن که در جامعه ناپدیده، به خاطر اینکه قصدشون و مکانیزم سیاسی ایجاب میکنه که در واقع نظر اون نهادهایی که پشتوانه این نظام سیاسی هم هستن رو تأمین بکنه و اونها رو هم راضی نگه داره.
این روزها حتی در سریال های تلویزیون ایران هم که مستقیما زیر نظر بیت رهبر ایران اداره میشود، رابطه دوست دختر و دوست پسری کمابیش و مثلا بدون نام بردن از اسم رابطه نمایش داده می شود. آقای بزرگیان می گوید این نوعی برقرار کردن تعادل در میان قوای پشتیبان حکومت است.
رهبر نظام دست‌های مختلفی داره برای اداره جامعه. اگر یک دستش در تلویزیون، در قوه قضاییه، در نیروی انتظامی امتیازهایی رو به مردم میده برای کنش‌های خلاف با نظر فقها و نظر نهادهای سنتی، یه دست دیگه و یک مکانیزم دیگه‌ای هم باید داشته باشه که در واقع نظر اونها رو تضمین بکنه و حرفایی بزنه که نظر اونها باشه. در واقع یه جور برقرار کردن یک بالانس قدرت و توازن قدرت در جامعه است. به نظر من از یک سمت جامعه دختر و پسر با هم روابط قبل از ازدواج دارند، نیروی انتظامی مثل دهه 60 و دهه 70 سختگیری نمیکنه یا نمیتونه بکنه، تلویزیون در موردش صحبت میشه، سریال های در موردش ساخته میشه، در سریال ها و فیلم ها این به رسمیت شناخته شده. و از یک سمت دیگه رهبر نظام با جدا کردن خودش در مواقعی از این واقعیت به زبان علمای سنتی و کلاسیک و فقاهت کلاسیک حرف میزنه.
موضوع مخالفت با روابط آزادانه زنان و مردان در ایران پیش از آقای خامنه‌ای هم بارها از سوی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی مطرح شده بود، چه در جریان مبارزات انقلابی و برای مخالفت با محمد رضا شاه پهلوی که حکومتش بر آزادی‌های اجتماعی و مدرنیته تاکید داشت، و چه در آغاز و پس از تشکیل حکومت اسلامی در ایران. آقای خمینی در سال 1342 در مخالفت با ایده انقلاب سفید محمد رضا شاه پهلوی گفته بود دولت تصویب نامه خلاف شرع صادر می کند، به زنها حق رأی می دهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، می خواهند دختران نجیب 18 ساله را به نظام اجباری ببرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می خوانند. نشانه های مهمی از چگونگی دیدگاهی که می کوشید قدرت را در ایران به دست بگیرد. حالا 41 سال از انقلاب سال 57 می گذرد و رهبر ایران هنوز می گوید جمعیت میلیونی دختران و پسران نباید قبل از ازدواج با هم رابطه ای داشته باشند، چیزی که مهدی مهدوی آزاد آن را جنگ اصلی در ایران می خواند.
در واقع جنگ و گریز واقعی نه بین اپوزیسیون و اپوزیسیون هست، نه بین حکومت و مخالفان یا بین سپاه و بریتانیا در خلیج فارس. جنگ و گریز واقعی بین نیمی از جامعه یعنی زنانی است که حالا دوران وارد دوران پیشامدرن میشن به روایتی در ایران یا در دوران مدرنیته در ایران، با حکومتی که نگاه متسلط و بنیادگرایانه به تحولات داره و بالعکس داره حرکت ارتجاعی میکنه و به سمت گذشته باز میگرده. سرنوشت این دعوا، سرنوشت این جنگ و گریز، نه فقط سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی، سرنوشت مذهب رو در ایران مشخص خواهد کرد.
از اون میپرسم این جنگ در نهایت به کدام سو خواهد رفت؟
اگر از روحانیون حوزه علمی قم بپرسید که نقطه مثبت تشیع چیست، به شما خواهند گفت فقه پویای جعفری، اجتهاد پویا، اینکه دین خودش رو میتونه با شرایط روز تطبیق بده، پاسخهای روزآمد برای وضعیت یا سوالات جدید داشته باشه. مسئله این نیست که هنوز جمهوری اسلامی نتونسته مسئله ارث، دیه یا حق حضانت رو حل کنه یا نمیدونه با حجاب چی کار کنه. مشکل اینه که در حد ورود دختران به استادیوم هم هنوز نمیتونه به راه کار برسه.
آمار مرکز مشاوره دانشگاه‌های کشور در سال 1396 نشان می‌دهد که حدود 1.4% پسران و 1.5% دختران ایرانی پیش از ازدواج رابطه جنسی را تجربه کردند. این البته آمار رسمی است که اغلب با آمار واقعی فاصله معناداری دارد. سپاس که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم تا مجله جامعه دیگر.